سلام عرض میکنم خدمت دوستان. امروز 11 آذر جلسه ششم افلاطون خوانی رو ادامه میدیم با رساله پروتاگوراس. در واقع رساله پروتاگوراس شروع میشه گفت جدی فلسفه افلاطون خواهد بود، گرچه در ترتیب چاپ این رساله در مجموعه آثار افلاطون پیش از رساله هایی قرار گرفته که ما خوندیم، مثل لیزیس و لاخس و فارمیدس، ولی طبیعتا خواندنش باید بعد از اونها باشه. در پروتاگوراس یک هارمونی شکل میگیره از همه اون مباحثی که قبلا بوده و تمام اون فضائلی که تک تک ما در رساله های دیگه خوندیم در پروتاگوراس یک جا با هم دیده میشه و سعی شده که جایگاه این فضائل با هم دیگه سنجیده بشه. یکی از شیرین‌ترین و زیباترین رساله‌های افلاطون، هم از جهت فرم و شکل گفتگو و هم از جهت محتوا. از جهت فرم، از اون جهت این رساله خیلی شیرین و زیباست که هم نکات اخلاقی خیلی خوب و مناسبی از جهت روش گفتگو کردن به ما میآموزه که چگونه باید گفتگو کنیم، و هم از این جهت که ما در این رساله یک موضوعی رو در ابتدا میبینیم به بحث گذاشته میشه ولی و طرفین گفتگو یک موضعی دارن نسبت به اون موضوع، هر کدام یه موضعی دارن، سقراط یک موضعی داره، پروتاگوراس یک موضع دیگری مخالفش، اما در نهایت گفتگو میبینیم جای این مواضع تغییر میکنه. دقیقا سقراط موضع پروتاگوراس رو میگیره و پروتاگوراس موضع سقراط رو میگیره و این جا به جایی مواضع فوق‌العاده و بسیار خوب نشون داده میشه بدون اینکه شما این تغییر رو ناگهانی احساس کنید. و یکی دیگر از در واقع زیبایی های پنهان این گفتگو اینه که نشون داده میشه که انسانی که متفکره روی یک چیزی که از قبل تصمیم گرفته نمیسته. یعنی از قبل من تصمیم گرفتم که مثلا این فلان چیز فلان چیز است، الا بلا همین رو باید ثابت کنم. نه، گفتگو رو شروع میکنم به همون معنای پرسش و پاسخ و دیالکتیکی و در نهایت هر اون چه که آشکار بشه افراد خودشون رو نسبت به اون حقیقتی که در نهایت آشکار میشه تسلیم میکنن و سعی میکنن مقاومت نکنن در برابر حقیقت. خب این یک خود این آزادگی، خود این گشوده بودن به جانب حقیقت یکی از فضائلیه که خاص فیلسوفه. فیلسوفه که همواره گشوده است به جانب حقیقت، حتی اگر مغایر اون نظر و ایده اولیه او باشه. زیبایی های فراوانی داره این رساله. حالا من سعی میکنم در ضمن نشون دادن محتوای بحث به بعضی از این نکات و فقراتی که به لحاظ محتوا و شکل هم ارزشمنده اشاره کنم. اگر خونده باشید رساله رو، رساله از ورود یک جوان به خانه سقراط شروع میشه که میاد از سقراط میخواد که او رو ببره به سمت خانه فردی به نام کالیاس، برای اینکه یک مهمانی اون فرد داره در خانهش که بسیار مهمان ارزشمند بزرگی به نام پروتاگوراس. پروتاگوراس یکی از دانشمندان و سوفیست های بزرگ یونان باستانه. ما امروز از پروتاگوراس بیشتر از 12 جمله در اختیار نداریم که این 12 جمله هم اغلب خود افلاطون نقل کرده و به دست ما رسیده. تقریبا پرآوازه ترین سوفیست یونان باستانه و اونقدر این جایگاه والایی داره که افلاطون یک رساله به نام او اختصاص داده و در چند رساله به نظرات او اشاره کرده و بحث کرده و باش در واقع بهش انتقاد وارد کرده. اما قبل از اینکه من خود وارد موضوع خود رساله پروتاگوراس بشم، چون لازمه ما در رساله تئوتتوس دوباره به یک نظری از پروتاگوراس باز خواهیم گشت، این رو لازمه الان بگم. ببینید افلاطون فیلسوف خیلی بزرگیه، خیلی مقام والایی داره در تاریخ بشری و شاید بشه گفت بزرگترین فیلسوف تاریخ. اما این بزرگی به هیچ وجه مانع از این نشده که افلاطون خطا کنه یا حتی بد کنه که کرده. افلاطون در نسبت به پروتاگوراس در واقع مرتکب این خطا شده در مجموع آثارش و از طریق انصاف متاسفانه خارج شده. تصویری از پروتاگوراس به ما ارائه میده که حقیقتاً اون نیست. حالا ما از کجا میفهمیم اون نیست؟ در تناقضهایی که افلاطون دوچارش میشه. یکی از اون تناقضها اینه که ما در این رساله بنا به شهادت خود افلاطون یک پروتاگوراس رو یک انسان بسیار خردمند، بسیار اهل استدلال و اهل گفتگو میبینیم. حتی در یک جایی در گفتگو افلاطون که از زبان سقراط داره بحث میکنه، جایی به نظر من حتی کم میاره اصطلاحاً و پروتاگوراس خیلی محکم داره گفتگو و بحث میکنه. اما تصویری که از پروتاگوراس میده در این رساله که خیلی منطقی و خیلی آدم عاقل و داناییه، اما در جای دیگری که اون رساله تئوتتوس هست جمله ای رو از پروتاگوراس نقل میکنه و تفسیر بسیار بدی از اون جمله ارائه میده که کل تاریخ فلسفه اون تفسیر افلاطون رو پذیرفتن از چهره ای که از پروتاگوراس ارائه میده. و هیچ وقت نه، خیلی ها ملتفت شدن این اشکال رو، ولی این تصویری که پروتاگوراس ارائه میده در اون رساله و تفسیری که از جمله او ارائه میده کاملا روشنه که غیر واقعیه و مغرضانه است. حالا چرا افلاطون اینقدر غرض ورزانه با پروتاگوراس برخورد میکنه؟ به تعبیر یکی از اساتید فلسفه، برای اینکه افلاطون عاشق فلسفه است و فلسفه یعنی دوستدار دانایی دیگه. این عشق باعث شده که با سوفسطاییان خصومت ببرزه و اصلا بنای تمام فلسفه افلاطون اینه که به هر شکل ممکن سوفسطاییان رو منکوب کنه و اینها رو در واقع رد کنه، غافل از این که شاید در خیلی از مواقع مباحث اونها مباحث درستی بوده. چون میدونید کلمه سوفسطایی سفسطه امروزه معنای بار منفی داره. ما میخواییم به کسی بگیم که داره مغلطه میکنه، حقیقت رو داره جابجا میکنه، چیزی رو به جای چیز دیگه داره رنگ میکنه، به ما میخواد بده، میگیم آقا طرف داره سفسطه میکنه، طرف داره مغلطه میکنه. اما کلمه سوفسطایی در باستان یونان باستان اینطور نبوده. سوفیس یعنی دانشمند، سوفسطایی هم یعنی کسی که دانش داره و اینها خدمات بزرگی به تمدن بشری کردن و مهمترین خدمت اینها همین بحث و گفتگو و مباحثه بوده. اغلب سوفسطاییان در دانش حقوق بسیار سرآمد بودند. اینها مباحث حقوقی مطرح میکردن. اغلب اینها کسانی بودن که در قانون نویسی یونان مشارکت داشتن، در نوشتن قانون و قوانین و در دادگاه ها هم اینها آموزش میدادن که چگونه باید دفاع کنید از یک مطالبه. و همه اینها حالا شاید در بینش کسانی بودن که حق و ناحق میکردن، اما نفس این گفتگو و این که شما قوه عاقلتون رو با گفتگو پرورش بدید بتونید یک بحثی رو به کرسی بنشونید خدمت بزرگی به تمدن بشری بود. ولی خب مظلومان تاریخ شدن سوفسطاییان و اون هم به خاطر قدرت تفکر افلاطون بود. یعنی افلاطون چنان قدرتمند بود در بحث فلسفی که حتی این واژه را هم تغییر داد، طوری شد که کلمه سوفیسم بار منفی پیدا کرد. خیلی این از اون اتفاقات جالب تاریخ است که قدرت یک فیلسوف چنان قدرت علمیش ها، نه قدرت سیاسی که نه، قدرت علمی چنان بالاست که واژه ها واژگون میشن، کلمه سوفسطایی معنای مذمومی پیدا میکنه. در رساله پروتاگوراس ما شاهد این هستیم که یک جوانی خواستار رفتن پیش پروتاگوراسه که آموزش ببینه. میاد پیش سقراط، میگه سقراط بیا تو بریم پیش این دانشمند و تو معرف من شو که من رو به شاگردی بپذیره. این چقدر خود این چقدر زیباست، یعنی کسی اونقدر شیفته دانشه میخواد شاگردی کسی رو بکنه، میاد پیش یک کسی دیگری که اون هم به هر حال دانشمندیه، از اون میخواد که معرفش بشه تا بره مزد بده، پول بده تا کسب علم کنه. و این روحیه کسب علم و دانش در یونان واقعا چیز خاصی بوده. ما به این شکل که چون سوفسطاییان کسانی بودن که مزد میگرفتن و درس میدادن، حتما کسانی بودن که مزد میدادن دیگه، و اینها نشان از علم دوستی این قوم بوده که اینها چقدر شیفته علم و دانش بودن که حاضر بودن مزد پرداخت کنن. سقراط پیش از این که این جوان رو ببره پیش پروتاگوراس، بهش یک نکته ای رو تذکر میده، میگه آیا تو میخوایی بری پیش پروتاگوراس و میدونی که چه چیزی قراره نزد پروتاگوراس یاد بگیری؟ چون اگر تو به من میگفتی مثلا بریم پیش فلان موسیقیدان، من میدونستم تو میخوایی موسیقی بیاموزی. اگر فلان مثلا شاعر، میگفتم تو میخوایی شعر بیاموزی یا علوم دیگر. اما نزد پروتاگوراس یا سوفیست قراره چه چیزی رو بیاموزی؟ که اینجا اون جوان میمونه که چه جواب بده. سقراط بهش این توجه رو میده که شما قراره روحت رو در اختیار این دانشمند قرار بدی و نمیدونیم که این دانشمند قراره چه غذایی به روح تو بده و احتمال داره چیزی که به تو داره میده مسموم باشه، پس با دقت و بسیار حساسیت بالایی باید روح خودت رو در اختیار کسی دیگه قرار بدی. چون تو وقتی بدنت رو در اختیار پزشک قرار میدی، اینها رو لحاظ میکنی، با این تفاوت که مثلا پزشک وقتی به تو یه دارویی میده، تو این دارو رو میتونی در یه ظرفی بریزی بیاری بعد حالا مصرفش کنی. اما وقتی روحت رو در اختیار کسی قرار میدی، این مستقیما اون غذایی که میده به روحت تزریق میشه و تو نمیتونی هیچ تصمیمی بگیری. لذا باید خیلی دقت کنی به اهمیت مسئله که روحت رو در اختیار هر کسی قرار ندی. بدبخت ماها که سالهاست روحمون رو در اختیار خیلی ها قرار دادیم. میخوب پس موافقی که با هم بریم پیش پروتاگوراس و از خود او بپرسیم، ببینیم که او قراره چه چیزی به روح ما بده، چه غذایی رو به روح ما بده. میرن خانه اون فرد یونانی کالیاس و میبینن که پروتاگوراس با یک جلالتی دورش رو گرفتن و دارن سوال میکنن. اینجا هم این نکته خیلی جالبی داره که سقراط وقتی وارد میشه به پروتاگوراس میگه که جناب پروتاگوراس، من یک سوالی با این دوستمون اومدیم خدمت شما، یک سوالی داشتیم، صلاح میدونی که در حضور جمع بپرسیم یا خلوتی بپرسیم؟ پروتاگوراس از این سوال سقراط خیلی خوشش میاد، میگه چقدر آدم دانا و پخته ای هستی که ملاحظه من رو میکنی، که شاید یه حرفی نزنی که مثلا من در جمع مثلا کوچیک بشم، تحقیر بشم، از خود من این رو پرسیدی. ولی نه، خیالی نیست، بپرس، در جمع بپرس، چون من همیشه گفتم که سوفیست هستم و هیچ وقت این رو مخفی نکردم و کاملا آشکارا میگم که یک سوفیستم و به خاطر این کار هم مزد میگیرم و هیچ پروایی هم از این مسئله ندارم. سقراط میپرسه که سوال این جوان این بوده که وقتی قرار است بیاید نزد شما درس بیاموزد، چون خیلی دوست داره که شما بیاد، چه چیزی از شما خواهد آموخت؟ شما چه چیزی به این جوان خواهید داد؟ که پروتاگوراس یک جواب خیلی ابتدایی میده، میگه اون چه که از من خواهد آموخت چیزی است که امروزش بهتر از دیروز خواهد بود. و فردایش بهتر از امروز و همینطور هر روزش بهتر از روز قبل خواهد بود. که سقراط میگه که این جواب زیاد درستی نیست، چون ما پیش هر دانشمندی بریم، مثلا برم موسیقی هم یاد بگیرم، طبیعتا اون روزم بهتر از روز قبل خواهد بود. ما میخوایم بدونیم دقیقا تو چه چیزی میآموزی به شاگردانت. صوفیست به شاگردانش چه چیزی رو آموزش میده؟ که پروتاگوراس اینجا جوابی که میده سر گفتگو و بحث باز میشه. میگه من به تو و به شاگردانم آموزش میدم که در امور شخصی خانه‌ات چگونه اداره کنی خانه را، و در امور اجتماع و در جامعه چگونه به اداره جامعه و سامان دادن اجتماع برسی. سقراط میگه خب پس تو فضیلت سیاسی رو یاد میدی، دانش سیاسی که فضیلت رو به شاگردانت میآموزی. میگه بله همینه. این خب، ولی من تا الان فکر میکردم که فضیلت سیاسی آموختنی نیست، یه امر در واقع فطریه. فکر نمی کردم که فضیلت سیاسی رو بشه آموخت به کسی. میگه چرا؟ دلایلی رو سقراط ارائه میکنه که این دلایل بر دو در واقع محور اصلی هستش. اول اون که میگه ما در مقوله سیاست برخلاف دانش‌های دیگر میبینیم که همه مردم اظهار نظر میکنن، مثل الان مملکت ما همه درباره سیاست اظهار نظر میکنن، اما مثلا درباره علوم دیگر، مثلا درباره موسیقی اینجوری نیست، درباره بنایی اینجوری نیست، کفاشی اینجوری نیست. و اگر کسی که موسیقی نمیدونه درباره موسیقی حرف بزنه مورد استهزاء دیگران قرار میگیره. اما درباره سیاست اینطور نیست، درباره سیاست همه نظر میدن اما مورد استهزاء هم قرار نمیگیرن. و این نشون میده که پس همه برخلاف دانش‌های دیگر، این یه چیزیه که در فطرت آدم‌ها هستش، آموختنی نیست، مثل موسیقی که باید حتما بری بیاموزی و اگر نیاموخته باشی چیزی بگی مورد تمسخر قرار بگیری. نه، پس این یک امر فطریه که در نهاد هر انسانی وجود داره. این یک دلیل. دلیل دومی که اقامه میکنه میگه خب ما درباره بزرگان سیاست هم دیدیم که اینها به فرزندان خودشون همه چیز رو آموزش میدن، اما اتفاقا علم سیاست رو آموزش نمیدن. مثال هایی رو میاره از فلانی از فلانی که اینها فرزندان خودشون رو مورد تعلیم و آموزش علوم قرار میدن ولی امر سیاسی رو اینها یاد نمیدن. مثلا فرزند فلان کس از سیاست چی سر در نمیاره. پس این هم نشون میده که سیاست آموختنی نیست. پروتاگوراس در انتقاد به سقراط میگه نه اینطور نیستش. میاد جواب بده، میگه من دو جور میتونم برای شما دلیل بیارم، یا دلیل نقلی بیارم یا دلیل عقلی. خیلی جالب تفکیک میکنه، یعنی میخواد وقتی با کسی دارید گفتگو میکنید، اولا اگر یک موضوع عقلیه، شما باید بدونی که این دلیلی جوابی که میخوایی بیاری، بحثی که میخوایی بکنی از همون جنس باشه. پروتاگوراس این تفکیک رو میذاره، میگه میخوای هر دو رو بگم؟ میگه بگو. میگه دلایل نقلی که من دارم برای این قراره. میگه زئوس که حالا خدای بزرگ یونان باستانه، وقتی که انسانها رو آفریدن فضیلت شرم و عدالت رو در همه انسان‌ها توضیح کرد، و این توضیح شرم و عدالت باعث شده که همه مردم درباره امر سیاسی حرف بزنند، نه به خاطر اینکه فضیلت سیاسی دارند، به خاطر اینکه زئوس این ویژگی عدالت و شرم رو در همه انسان‌ها گذاشته. همه انسان‌ها یک خواهان شرم هستن و خواهان عدالتن. حتی ظالمترین انسان‌ها هم فعل خودشون رو عادلانه میدونن. یعنی عدالت، شما کسی رو پیدا نمی‌کنی که بگه من ظالمم و به ظلم خودش مباهات داشته باشه. همه عدالت رو در واقع یک امر پسندیده و لازمی میدونن. برای همین هیچ کس درباره عدالت و اعتدال درباره خیشتنداری اینها خودش رو نمیاد ادعا بکنه، اگر هم نداشته باشه تظاهر میکنه، ولی اما درباره علوم دیگر ویژگی‌های دیگر اینطور نیست. درباره مثلا کسی موسیقی اگر نداند ادعا بکنه رسوا میشه، اما درباره عدالت اینجوری نیست. اگر عدالت کسی نداشته باشه تظاهر میکنه حداقل به عدالت، و این نشون میده که چی؟ پس این در واقع امریه که همه انسان‌ها اون رو به دنبال کسبش هستن ولو اینکه نداشته باشن، لذا باید به فراگیری اون بکوشن. دلیل دیگری که میاره که این در واقع دلایل نقلیش بوده بیشتر، اما دلیل عقلی که پروتاگوراس میاره برای آموختنی بودن، آموزشی بودن فضیلت سیاسی اینه که میگه مجازات در همه قوانین برای چیه؟ برای تعلیم و آموزش یک فضیلت دیگه. یعنی میگه کسی که یک فردی که مرتکب یک جنایتی شده وقتی او قرار مجازات بشه، این مجازات اون فعل در واقع جنایت رو که از بین نمیبره، اون جنایت اتفاق افتاده، این برای اینه که هم به اون فرد متنبه بشه، آموزش داده بشه، هم جامعه آموزش داده بشه که مرتکب اون جنایت نشه. لذا فضیلت در واقع آموختنیه، فضیلت سیاسی آموختنیه، عدالت آموختنیه، باید کسب کنیم، باید خیشتنداری و اعتدال رو کسب کنیم این فضایل رو. اینها دلایلی که پروتاگوراس میاره و این دلایل رو خیلی با خطابه و با سخنرانی مفصلی ارائه. سقراط خیلی تشکر میکنه از پروتاگوراس، میگه تو خیلی خطیب در واقع قدرتمندی هستی، ولی من آدمیم که ذهنم زیاد توان بحثای مفصل رو نداره. همون من میدونم تو آدم توانمندی هستی، همونطور که میتونی حرفای خیلی بلند بزنی حتما توانام هستی که معانی بلند رو در جملات کوتاه و سوال و جواب کوتاه هم ارائه بدی. یعنی در واقع یه جوری داره این رو دعوت میکنه که کمتر سخنرانی کن، بیا با من همگام بشیم و کوتاه سوال و جواب کنیم، به حقیقت برسیم، با هم همراه بشیم. جمله‌ای که امروز من در گروه گذاشتم این رو سقراط به نقل از هومر میگه، میگه اون دو کس که همدوش هم هستند راه میرن، این هر دو میتونن، هم این میتونه ببینه هم اون، اما اونی که یک نفر میره تنها راهی رو میره فقط خودش میبینه و معلوم هم نیست حالا درست دیده یا غلط دیده، تا بیاد به دیگران باید بیاد اثبات کنه، تا چجوری میخواد اثبات کنه که دیده یا ندیده یا درست دیده یا غلط دیده. ولی وقتی با هم یه مسیری رو میریم، هم من میبینم هم تو، میگه بیا بس با هم گفتگو کنیم در قالب خیلی کوتاه، پرسش و پاسخ و کوتاه، که هر دو به این حقیقت برسیم. اگه بخوای اینجوری تو یه طرف منبر بری و منم فقط شنونده باشم، تو یه حقیقتی رو شاید ببینی ولی معلوم نیست منم اونو دیدم یا ندیدم. این هم یه ویژگی مهمیه که فرق خطابه با گفتگو رو در این جمله هومر نشون میده، که خطابه یک طرف راه رفتنه، یه مسیر رو خود تنهایی بری، حالا اگرم حقیقتی هم ببینی معلوم نیست درست دیدی یا نه، ولی در گفتگو هر دو به این میرسیم که حالا هست یا نیست. خب میگه باشه، پروتاگوراس موافقت میکنه، میگه با روش شما بریم جلو، گفتگو کنیم. میگه تو میپرسی یا من بپرسم؟ میگه خب تو بپرس. میگه خیلی خوب. سقراط میگه من یه سوالی دارم، شما در ضمن صحبتات از فضائل عدالت، اعتدال، نمیدونم کشتنداری، شجاعت، اینها نام بردی، آیا این فضائل اجزای یک فضیلت واحدن؟ یعنی ما یک فضیلت داریم که اینا اجزای اونن یا نه؟ اینا اسمهای متفاوت هم برای یک چیز. عدالت همون خیشتنداریه، خیشتنداری همون شجاعته و نامهای مختلفی هستن که پروتاگوراس میگه نه، اینها اجزای فضیلتن. میگه خب اجزای فضیلتن چجوریه؟ از چه نوع اجزایی هستن؟ میگه یه قطعه طلا همه اجزاش شبیه به همه، فرق نمی کنه این جزش با اون جزش، فقط فرقشون در بزرگی کوچکیه. مثلا یه گردنبند همش طلاه، چون سینه ریزش، چون وسطش، چون بندش، چون همه چیزش به هر حال به یک در واقع کیفیت همش طلاه، فقط بزرگ و کوچیکیش فرق میکنه. از این جنس اجزا یا نه از جنس اجزایی مثل صورته، یعنی صورت یک امر واحد، اجزایش فرق میکنه، چشم یه جزشه، گوش یه جزشه، هر کدوم هم کار کرده خودش رو داره، هر کدوم هم تعریف خودش رو داره، اما در یک کل واحد به نام صورت جمع شده. این فضائل نسبت به اون فضیلت واحد این نسبت رو داره که پروتاگوراس میپذیره، میگه بله همین نسبت برقراره. میگه خب اگر که اینها با هم دیگه در این نسبت هستن، حالا بیاییم تک تک اینها رو یه بار بررسی کنیم ببینیم که اینها چطور با هم چه نسبتی دارن. شما میگی که تمام این فضایل مثل اجزای صورت هم دیگه، چشم غیر از گوشه، گوش هم غیر از مثلا زبانه. آیا عدالت غیر از اعتدال و خیشتنداریه؟ میگه بله غیر. میگه یعنی هیچ شبیه هم دیگه نیستن؟ میگه نه شبیه نیستن. میگه خب اگر شبیه نیستن اعتدال چیه؟ اعتدال آیا به معنای این نیستش که من هر کاری رو با علم و دانایی انجام بدم؟ میگه بله. اعتدال رو به معنای دانایی میگیره. عدالت رو به معنای دینداری میگیره و به معنای دانایی میگیره. میگه خب اینا که همه به یک معنا هستن، و چرا شما میگی اینا با هم فرق دارن؟ اینا که همه معانی اینها یکی میشه. که اینجا پروتاگوراس یک جوابی میده، ولی سقراط این رو ادامه نمیده. اینجا همون نقطه‌ای هستش که به نظر من پروتاگوراس یه نقطه‌ای رو اشاره میکنه ولی سقراط ازش عبور میکنه. میگه که پروتاگوراس میگه بیگمان میان عدالت و دینداری شباهتی هست. این شباهت را میان همه چیزها میتوان یافت، حتی سفید و سیاه و نرم و خشن که به ظاهر ضد یکدیگرند، از لحاظی اما همانند یکدیگرند. اجزای چهره نیست که پیشتر گفتیم هر کدام وظیفه‌ای خاص دارد، از جهتی به یکدیگر میمانند. اگر اینگونه همانندی معیار داوری باشد، میتوان ثابت کرد که در جهان همه چیزها مانند هم هستند. ولی روا نیست چیزهایی را که از لحاظی خاص اندکی شباهتی با هم دارند همانند یکدیگر بدانیم. درسته یک شباهتی بین اینها هستش، یعنی از یک وجه اینا شبیه به همند، اما نمیتونی بگی که گوش همون چشمه. درسته هر همه این اعضا کمک به در دریافت در واقع جهان خارج به ما کمک میکنن، اما تو نمیتونی بگی گوش همون کاری رو میکنه که چشم میکنه و عین همند. نه، گوش یه کار کردی داره، چشم یه کار، ولی شباهت هم دارن. شباهتشون به اینه که چی؟ همه اینها در کسب درک جهان خارج به ما کمک میکنن، در این مقوله مشترکه. ولی سقراط این جواب پروتاگوراس رو نمیپسنده و جوابم نمیده و میگذره ازش. میگه خیلی خوب، از این بگذریم. آیا این چی بگذریم؟ اون جواب که بوده درست داد در حال معقول به نظر میرسه. میگه خیلی خوب، حالا بریم سر یه موضوع دیگه درباره نادانی، نادانایی رو بحث میکنه. میگه خب دانایی چیه؟ میگه دانایی چیزی که مقابل نادانیه. میگه آره، پس اگر کسی برخلاف دانایی عملی بکنه نادانه. میگه آره. میگه خب این کسی که این کارو میکنه خردمند نیست و کارهای ناشایست انجام میده. میگه آره. بعد میرسه به اینجایی که در نهایت میگه خب دانایی همون اعتدال دیگه، افراد معتدل کسانی هستند که با دانایی عمل میکنن. میگه بله، میپذیره که دانایی همون خیشتنداری و اعتداله. پروتاگوراس اینجا میپذیره. بعد بلافاصله سقراط میگه خب همچنان که پیشتر ثابت شد که دینداری با عدالت یکیست. کجا ثابت شد مرد حسابی؟ کجا ثابت کردی؟ اونجا تو ول کردی. پروتاگوراس بهت نشون داد که نه، دینداری این عدالت نیست، شباهت‌هایی وجود داره. یک فرد دیندار شباهت‌هایی با فرد عادل داره، ولی لزوماً این هم دیگه نیستن. و تو ادامه ندادی این بحث رو. بعد الان اینجا میگی که همچنان که بیشتر ثابت شد که دینداری با عدالت یکیست.
سفسطه کنید،
داره حرف خودش رو پیش میبره دیگه. خب میگه بله، پروتاگوراس هم، افلاطون داره میگه، میگه بله پروتاگوراس هم پذیرفت. میگه کسی که دست به ظلم میالاید به عقیده تو، آدم از روی خرد این کارو میکنه، از روی اعتداله. پروتاگوراس میگه نه. میگه ما پذیرفتیم کسی که دنبال اندیشه و خرد میره، قبل از اینکه اقدام به کاری بکنه درباره اون فکر میکنه و اندیشه میکنه. اما این اندیشه معطوف به چیه؟ معطوف به اینه که بدون این کاری که داره میکنه خوبه یا بد. اگر چیزی بد باشه انجام نمیده اون چیزی که خوبه رو انجام میده. میگه بله. میگه ولی ما در عمل ببینیم انسانهایی که میدانن چی خوبه و میدانن چی بده، اما همچنان انجام میدن. مثالی که همون تو بحث خود در واقع اگه اشتباه نکنم در بحث اعتدال گفتیم، میگه این دانایی که نسبت به خوبی و بدی وجود داره این چجور داناییه؟ مثلا پزشکی که میداند سیگار مضره اما سیگار استفاده میکنه، این چطور ممکنه؟ مگه نمیدونه سیگار مضره ولی سیگار میکشه؟ سقراط اینجا میاد یه بحث دیگه ای رو باز میکنه. میگه دانایی همواره دانایی به امر نزدیک نیست، دانایی عمیق، دانایی به امر دوره. به یک معنا دانا کسیه که دانای به امور دوره. بر فرض چون چیزهایی هستند که سودمندند برای ما اما خوشایند نیستن، لذت نمیاره برای ما. داروی تلخی که من باید بخورم سودمند اما لذت آور نیست. اما اونهایی که دنبال سلامتند، اینجا این داروی تلخ رو ترجیح میدن. به چرا؟ برای اینکه سود داروی تلخ رو میبینند، سود دم دستی نداره، نزدیک نیست، سودش دوره. اون چی که نزدیک تلخیه. ایزن برعکسش هم هست، اونهایی که به لهو و لعب میگذرونن اون رو، به عیش و نوش میگذرونن، اینها لذت نزدیک رو میبینن اما الم و درد و رنج دورش رو نمیبینن. چون اونی که به عیش و نوش و لهو و لعب میگذرونه اون زندگیش رو و مال و منالش رو احتمالاً از دست میده، ولی این چون دوره اینو نمیبینه. اگر دور رو ببینه اون وقت کلمات به درستی جای همدیگه میشینن. یعنی چی؟ میگه اون وقت میگوید لذت همون چیه؟ خوبه. میتونه به جای کلمه لذت بگه خوب. خوبم چیزیه که سودمند باشه. اونی که داره دنبال لهو و لعب و عیش و نوشه آیا ببیند این که داره در آینده مالش رو از دست میده به فقر میشینه، فقر رو میپسنده؟ نه، فقر بده و این لذت مانع از دیدن اون میشه. لذا لذتی که فقر میاره دیگه لذت نیست، رنجه. باید به این لذت بگه رنج، و رنج بد است. نیک و بد باید این لذت و تلخی رو معین کنه، نه خود لذت و نه خود درد. خود لذت و خود درد معیار خوبی نیستن برای ما. این خیلی نکته مهمیه. ما انسان ها امروزه علل اغلب در زندگی روزمره در همه چیز تقریبا همواره دنبال لذته. مثلا به شما میگم چرا فلان موسیقی رو گوش میدی؟ میگه خیلی لذت میبرم. میگم چرا فلان غذا رو نمیخوری؟ میگه لذتی نمیبرم از فلان غذا. میگم چرا فلان جا میری؟ میگه خیلی حال خوبی داره. میگم چرا فلان جا نمیری؟ میگه با اصلا چرا مثلا آقا کلاس افلاطون جباری نمیری؟ آقا کسالت باره، آقا دو ساعت بشینیم حرفای خسته کننده. راست هم میگه، خسته کننده است دیگه. آدم یه ساعت بشینه حرفای پیچیده این برای اون برای، ولی مثلا آدم بشینه یه ساعت مثلا جوک بگیم اونا چه آدم میخنده، لذتی میبره. میگه لذت و رنج معیار انتخاب خود آدم هم حتی نیست، حتی خود اون فردی که داره این کارو میکنه، چون اون فرد اونی که دنبال لذته. برای یه مثال ساده مال همین روزا رو بگم. میگم آقا چرا میری مثلا پیاده روی، این همه درد رنج بلند میشی میری مثلا کربلا؟ میگه حال خیلی خوبی داره. میگم این حالی که داره، خود این لذتی که میبری، این لذته مطمئنی که دورتر به تو رنجی نمیرسونه که این لذت رو برای تو از بین ببره؟ میگه نه، چه رنجی؟ میگم اگر من بتونم رنجش رو به تو نشون بدم باز میری سراغش؟ میگه آره. به من نشون بده دیگه نمیرم سراغش. میگم اگر رنجی که به تو رنج رو پذیرفتیم، یعنی همون بد، لذت یعنی خوب، رنج یعنی بد، اگر به تو این پیاده روی در کربلا به تو اوج و تکبر بیاره و به تو اینطور القا کنه که تو بنده برگزیده خدا بودی که به خدا به توفیق داد این مسیر رو بری و این عجب در تو بنشینه، عجب بد است یا نه؟ میگه بله بده. میگم اگر این عجب، این پیاده روی اسباب اون عجب بشه، پیاده روی خوبه یا بده؟ میگه بده. پس لذتی که تو از پیاده روی، نه فقط پیاده روی، هر نوع لذتی، چه لذت مادی چه لذت غیر مادی، هر آن چی که به ما لذت میرسونه. مثلا خیلی دیدید یه استدلال خیلی از مذهبی ها، غیر مذهبی ها، طرف میره پارتی عشق ها، میگیم چرا میریم؟ یا واقعا لذت میبریم، چه ایرادی داره؟ میگن تو مطمئنی این لذت منجر به یک امر دور البته رنج بر تو نمیشه؟ اگر اون رنج رو ببینی پس دیگه نباید به این بگی لذت. وقتی داری میری تو این پارتی اسمشو نذار لذت، بگو من دارم میرم به سمت رنج. میری یه جایی لذت معنوی میبری، اگر اون لذت معنوی بهت در واقع اون رنج بعدی که عجب و تکبر و غرور و اینایی که توی ما مذهبی ها الحمدلله زیاده میاره، پس به این نگو لذت معنوی، به این بگو در واقع رنج و درد و بلا.
اگه نیاره چی؟
بله آره دیگه، باید ثابت کنه که نیاره. ولی اگه من بتونم ثابت کنم که میاره، خب پس تو باید اسمشو عوض کنی. بس اینه که اگر ثابت کردم، آره تو باید عوض کنی. پس خود نکته اینه، خود اون لذت آنیه رو، اون درد آنیه رو علاق قرار نده. الان این داروی تلخه، میگم بخور، میگه تلخه، میگم ولی خوبه. ببین داروی خوبه، پس نگو بده. اون تلخی خوبه دیگه، باید بخوری دیگه، چون مفیده برات، سودمند دیگه. ایزان درباره همه افعال و همه خوب این بحث رو که سقراط مطرح میکنه که خیلی این رو به زیبایی این رو نشون میده، پروتاگوراس کم میاره. میزنه به سرای کربلا و یه بحثی رو شروع میکنه درباره شعر و الفاظ و معانی و لغات در الفاظی که البته اونم خوندنی و جالبه، ولی از موضوع خارج میشه که یه جوری باز میخواسته روش خودش رو که از دست داده بوده دوباره به کرسی بنشونه که روش خطاب است. سهراب میگه خب اگه موافق باشی برگردیم، یه دعوایی هم اول بینشون در میگیره، میخواستم دیگه بحث رو تموم کنم اون برسی خودش رو اینم برسی خودش رو مثلا دیگه ادامه ندم، ولی با میانجیگری مثلا اون اطرافی هم میان نه ادامه بدین به همون روشی که گفتگو و پرسش باشه. سهراب میگه خب حالا که اینطور شد ما مثلا من دوباره برمیگردم به اون سوال اولم، ما 5 تا فضیلت نام بردیم، دانایی و خردمندی و اعتدال و شجاعت و دینداری، اینا رو گفتیم که آیا مفاهیم اینا معانی جدایی دارن یا نه یکی هن؟ شما پذیرفتی که یکی هن. به پروتاگوراس این تذکر رو میده. پروتاگوراس اینجا وارد میشه میگه نه، اعتدال و دینداری و خردمندی یکیه، اما شجاعت غیر از ایناست. میگه چرا؟ میگه من میشناسم افراد شجاعی که دیندار نیستن اما خیلی شجاعن، بیباکن، یا عادلم نیستن اما شجاعن. پس شجاعت صفتی متمایز از این 4 صفت دیگه است. که اینجا دوباره سهراب همون روش رو پیش میگیره، میگه تو به کی میگی شجاع؟ کسی که بیباکانه خودشو پرت میکنه در یک آتشی، تو به اون میگه همون بحثی که تو بحث شجاعت داشتیم. در نهایت تو خود بحث این شجاعت هم باز به پروتاگوراس میفهمونه که شجاعت داناییه و ما ثابت کردیم که عدالت و اعتدال و اینا هم داناییه، پس شجاعت هم داناییه، نمیتونه غیر از این باشه. که باز این بحث رو چیز میکنه که خوشی، این جمله رو دقت کنه، میگه خوشی فی نفسه نه نیکه و نه بد، و رنج هم فی نفسه نه خوبه نه بد. پس رنج و خوشی نباید ملاک ما در تشخیص چیز باشه، ملاک باید نیک و بد باشه. به این ما رو داره هی به ایده نیک و ایده بد توجه میده، یعنی همه چیز با این ایده نیک و بد باید سنجیده بشه، والا به خودی خود ما بخوایم فضائل رو در حقیقت بسنجیم به هیچ نتیجه ای نمیرسیم. میگه خب حالا که ما پذیرفتیم شجاعت، نکته مهم رساله اینجاست، حالا که پذیرفتیم شجاعت، اعتدال، دینداری و عدالت داناییه و ضد اینها نادانیه، ظلم یعنی نادانی، ترس یعنی نادانی، شجاعت گفتیم چیه؟ خاطرتون باشه گفتیم بدانیم که از چه چیزی بترسیم و از چه چیزی نترسیم، بدانیم که چه چیزی برای انسان سودمند است و چه چیزی برای انسان سودمند نیست. آن فردی که میداند به قلب این سپاه بزنه و با رفتن به قلب این سپاه داره به جامعه و دولت شهر کمک میکنه، برای دفاع از جامعه خودش داره اقدام میکنه، میداند این را، این در حقیقت شجاعت میشود این دانایی. دانایی و نادانی چیه؟ مگه کسب کردنی نیست؟ انسان مگه دانایی و نادانی رو کسب نمیکنه؟ دانایی کسب کردنی اکتسابیه، من دانا علم و دانایی رو باید کسب کنم. سهراب خودش یه لحظه میسته میگه عجب اتفاق عجیبی افتاد، ما اول بحث شما گفتید که فضیلت سیاسی آموختنی، من مخالف بودم، اما الان به این نتیجه رسیدیم که دانایی آموختنیه و فضائل هم آموختنیه، باید اعتدال رو آموخت، باید عدالت رو آموخت، و تو مخالفی. پروتاگوراس همچنان مخالفت دیگه. جامون عوض شده، در حالی که اول چیز موضع دیگه ای داشتیم،
موضع نقلی هم آورد از زئوس.
آره، که دیگه پروتاگوراس حرفی نمیزنه و سقراط با این در واقع حیرت رساله رو به پایان میرسونه که چطور شد ما مسیر بحثمون اصلا جامون عوض شد و من پذیرفتم که پس فضیلت همه فضائل آموختنیه، همه فضائل رو باید کسب کرد، هیچ انسانی نمیتونه مدعی بشه که مادرزاد عادله، مادرزاد اعتدال داره، مادرزاد شجاع. همه فضائل کسب کردنیه و اکتسابیه و به دانایی باید رسید، و دانایی هم رسیدن به ایده نیک و بده. اینجا رساله به پایان میرسه و با این جمله میگه نخست ادعا میکردی که فضیلت آموختنی نیست. سقراط داره میگه من ادعا میکردم که آموختنی نیست، ولی اکنون میکوشم خلاف گفته پیشین خود را ثابت کنیم. من نمایان سازیم که همه اجزای فضیلت هم از عدالت و خیشتنداری و شجاعت جز دانایی نیست، و بدین سان مبرهن مینماییم که فضیلت آموختنیست. چرا که اگر فضیلت چنان که پروتاگوراس میگفت غیر از دانایی باشد، آموختنی نخواهد بود. ولی ما ثابت کردیم که فضیلت داناییه و دانایی آموختنیه. این اون در واقع
تو علم حقوق به ما اینجور یاد دادن که دو تا چهار تا نمیشه. روش استدلال شما برای همون چیزی که شما فرمودید به ثمر رسوندن اون مطلب مورد نظر ملاک در حقوق همین دیگه.
بله.
خب اگر روش سقراط رو بخوایم الان با این قضیه قیاس بخوایم بکنیم، سقراط با سوفسطائیان مخالف بود به همین دلیل. نوعی سفسطه میدونست این قضیه رو، درسته؟
کدوم قضیه رو؟
سقراط اصلا با سوفسطائیان بخاطر چی مخالف بود؟ به شدت هم موضع گیری میکن بخاطر این که حقیقت رو میگفت شما داری پنهان میکنی، درسته؟
بله.
چون دقیقا همین میشه دیگه، قلب ماهیت میشه در علم حقوق. وکلا چرا مضمومن بعضی وقتا؟ بخاطر اینکه روش استدلال برای پنهان کردن حقیقت اون چیزی که میخوان هست. من دقیقا همین برای سقراط اتفاق افتاد و پس موضعش عوض شد.
نه تغییر موضع ایرادی نداره فی نفسه.
نه تغییر موضع در چه موردی؟ در مورد اتفاق افتاد
حقیقت دیگه.
آره دیگه،
خودش رو به حقیقت سپرد دیگه. اگر میخواست اصرار کنه بر این که نه آموختنی نیست،
در واقع سوفسطائی شد.
نه ببینید، نه اینجا الان بحث نیستش که این موضع موضع سوفسطائیه، یک موضعیه، به این موضع رسیدش، به این حقیقت جدیدی، به اول براش حقیقت چیز دیگه ای بود، خب اما در ادامه بحث ثابت شد که نه حقیقت اینه، و اتفاقا این موضع فیلسوفانه است. فیلسوف خودش رو رها میکنه، نخواست پنهان کنه، بر همون عقیده سابق بیسته.
عقیده سابقش چی بود؟
که فضیلت آموختنی نیست. ولی الان فهمید که نه آموختنیه دیگه.
و استدلالی رو که پروتاگوراس باعث شده های در این گفتگو به این نتیجه رسید.
آره.
که حقیقت آموختنیه.
آموختنیه. ببینید تو این رساله پروتاگوراس هم فیلسوفه. اسم رو بذاریم کنار، چون ما اسم رو فکر میکنیم سوفسطائی، یعنی داره مغلطه میکنه به هیچ وجه. پروتاگوراس هم داره استدلال میاره. پا به پای افلاطون داره استدلال میاره. اگر پروتاگوراس هم موضعش تغییر کرد، از موضع فیلسوفانه است. پروتاگوراس هم خودش رو تسلیم حقیقت کرد، حداقل به ظاهر در این رساله، یعنی اصرار بر این نداره که حتما بیسته رو اون موضع. البته میتوان اینطور مدعی شد که سقراط در این رساله به یک معنا یک اقوا و فریبی رو در پیش میگیره، یعنی از ابتدا هم نظر سقراط همینه که فضیلت آموختنیه، اما میاد در ابتدا موضع مخالف میگیره که بتونه در این مخالفت با اون این بحث رو پیش ببره، چون وقتی هر دو یک نظر دارن بحثی شکل نمیگیره، من مثلا شما یک نظری دارید، من یه نظری دیگه ای دارم، ولی من مثلا نظر خودم رو کتمان میکنم، چیز دیگه ای رو میگم که بتونم این چالش رو ایجاد کنم، آره، بتونم این بحث رو در فرآینده در واقع گفتگو نشون بدم. شما مثلا دیدیم دیگه بارها، شما اعتقاد به عدالت دارید، اما اعتقادی که شما به عدالت دارید از دلش ظلم در میاد. اون چیزی که شما بهش عدالت میگید و بهش اعتقاد دارید ظلمه. من میام با شما بحث کنم، من دیگه نمیگم منم اعتقاد به عدالت دارم، میگم اگه تو معتقد به عدالتی، من معتقد به ظلمم. حالا میام با شما گفتگو میکنم، بعد که گفتگو کردم شما مجبور میشی از اون موضع خارج بشی، من بیام در اون موضعی که ایستادم، تازه ثابت میشه پس منی که میگفتم عدالت یعنی این، نه اونی که شما میگفتی. خیلی مواقع اینطوره، یعنی شما مثلا با یکی داری یه بحث میکنی، طرف داره حرفای خیلی خوبی به ظاهر میزنه، ولی کلمت الحق و یراد بالباطله، تو میای موضع چیز میگیری، مخالف میگیری، تا بتونی اون رو از اون کلمه حق بیاریش پایین و حق رو نشون بدی که بگی حق اینه، نه اونی که تو داری نشونش میدی. تو در واقع داری به دروغی کالایی رو عرضه میکنی. اگه دقت کنی تو ابتدای رساله پروتاگوراس به این جوانی تذکری رو میده که این تذکر به ما این در واقع کلید و راهنمایی رو میده که قصد پروتاگوراس این بوده، یعنی از اول موضعش همین بوده، موضع سقراط از اول همین بوده که فضیلت آموختنیه، ولی به دروغ خودش رو جور دیگه نشون میده نظرش رو تا به این برسه. اون مطلبی که تذکری که به این جوان میده اینه، میگه که قضای روح دانش است، ولی باید به هوش باشیم تا سوفیست ها مانند کسانی که قضای تن میفروشند با ستایش کالای خود ما را نفریبند. چنان که میدانی اینان هیچ نمیدانند کدام یک از کالاهایی که میفروشند برای تن سودمند است و کدام زیان‌آور. با این همه برای جلب خریداران همه کالاهای خود را می ستایند. خریداران نیز اگر پزشک یا استاد ورزش نباشند آنها را می خرند و به کار می برند، بیان که از سود زیان آنها آگاه باشند. فروشندگان دانش نیز چنینند، چه آنان نیز در شهرها می گردند و کالای خود را می ستایند و آن را به هر که پیش آید می فروشند، در حالی که نه خود از سود و زیان آن کالا آگاهند و نه خریداران، مگر آنکه در میان خریداران بر حسب اتفاق کسی یافت شود که روح آدمی را بشناسد و بداند که برای آن چه نیک است و چه بد. این هشدار رو میده، میگه سوفسطایی کارش اینه، ستایش میکنه از کالاش اینا، میگه فضیلت آموختنیه، این موضع سقراطه، فضیلت آموختنیه در حقیقت موضع سقراطه. اما سقراط موضع مخالف میگیره ابتدا تا بتونه نشون بده که کالایی که تو داری میفروشی این نیستش که ادعاش رو داری میکنی، و این رو به خوبی و به زیبایی تمام در کلیت این رساله نشون میده. گرچه در بعضی از فقرات این گفتگو و استدلال هایی که میارن مشخص میشه که بعضی جاها افلاطون از انصاف میگذره، یعنی در همون نقطه‌ای که دیدیم جا داشت که اونجا استدلال بیاره، جا داشت اونجا دلیلش رو بیاره که چرا این حرف پروتاگوراس غلطه، که ادامه نداد. بعد ما در رساله تئوتتوس اونجا این نکته خیلی مهمی داریم که چون بحث معرفت و شناخته، اونجا از با بولدزر از روی پروتاگوراس رد میشه با یه تفسیر خیلی بدی که از پروتاگوراس ارائه میده، معلوم میشه یک توته و نقشه از قبل چیده برای پروتاگوراس که چهره او رو در واقع تخریب کنه. خب اگر سوال و نکته ای هست بفرمایید. که
دکتر سوال محمد مستاق میتونه بشه؟
بله.
شما در مورد لحو و لعب مثلا تو بحث اگه لذت اگه فقر رو میاره، لذت سو رنج و لحو و لعب هم مهمه.
حالا
معنای آره چیزی یه سوالی تو ذهنمون شد. ما بدیم اون موقع شما مذهبی همین همه شما هی میخواییم گیر بریم مسیح دین بریم و قرآن بریم، یکی از چیزایی رو که تو قرآن مطرح شده بس دماره. فکر میکنم البته اگه اشتباه نکنم تو میگه که ذهن یاری میکنه، علتش هم میگم اگر اشتباه نکنم، اگر میگم اشتباهش بگید که فرق رو میاره دمار.
یادم نیست تو قرآن چه چیزی
حسن رو کمک کنه اینجا رو، علتی که عمر رو قرآن ترد میکنه فرق رو میاره. من حالا پرشک کار بوندنم در قمار لذت وجود داره
مرد.
و اینم لحب و لعب است مشخص اصلا. حالا یه قمارباز شما قهار در نظر بگیرید که باختی هم کارش نداره،
دیگران رو چی؟ دیگران رو که بخواه کسی ها میشونه،
دیگران
رو
بده مورد خودش چی؟
برحال آسیبی که به دیگران میزنه بد هست یا بد نیست؟
من شخصی داشتم بحث میکردم
بد ما داریم در باید نیک و بد میگیم دیگه. نیک هست یا بد هست؟ آسیب زدن به دیگران بد هست؟
بده.
شما میپذیری
بده.
استاد
این سوالی که ذهنم رسید این که نیک و بد و ما به مسابقه خیر و شر تداعی کنیم، در ذهن تداعی کنیم، نظر شما من میبرینه که خیر و شر اکتسابیه؟
به اینجا دوتا دیدگاه وجود داره دیگه، اصطلاحا میگن حسن و قب یا ذاتی و عقدیه یا شرعی. این دو تا دیدگاه غالب در بین حالا متکلمین ما تحت عنوان اشاعره و معتزله. اشاعره معتقد بودن که خیر و شر یا حسن و قب شرعیه، یعنی هر اون چه که شارع معین کرده، اگر گفته خوب این خوب است، اگر گفته بد این بد است. اما معتزله و تقریبا امامیه قائل به عقلی بودن یا ذاتی بودن، یعنی خیر و شر از اون جهت که بدن در ذاتشون بد نامیده شدن یا خیر نامیده شدن و شارع هم نظر به ذات افعال داشته. این دعوای بسیار پردامنه‌ایه در بین آره خیلی. حالا البته نزد افلاطون بحث هنوز به این گستردگی نیست که اینا، یه بحثایی که در جهان اسلام و متکلمین ما شکل گرفته، ولی با توجه به مبانی میتونه متغیر باشه نظر. مثلا کسی که اساساً قائل به دین یا خدا و شارع نیست، این اساساً براش چیزی به نام حسن و قبح شرعی موضوعیت نداره، اما حسن و قبح براش موضوعیت داره. به هر حال بیدین ترین انسان ها هم چیزهایی رو خوب و چیزهایی رو بد میدونن. چطور پس کسی که اساساً پس مبنای شرعی رو نداره اما قائل به حسن و قبحه؟ پس یه مقداری اون نظر در واقع اشاعره به نظر میرسه که زیاد قرین با حقیقت نیست، چون انسان ها میتوانند دیندار هم نباشن، قائل به خدا هم نباشن، اما متخلق به اخلاق باشن و چیزهایی رو خوب و چیزهایی رو بد بدونن. اما باز اونجا باز یک ایرادهایی وارد می شود که کسانی که خوب و بد یا خیر و شر رو قائل هستن، در تحلیل نهایی اینها به ایده خیر و به ایده شر می رسند. اگر به این برسند پس این همون حقیقت دینیه، یعنی اونی هم که به ظاهر دین ندارد اما به خیر و شر پای بنده، در حقیقت به همون اصلی پای بنده که شارع میگوید. لذا اینا حالا بحثایی که خیلی هم زیاد میشه چیز کرد. مثلا حالا خود من شخصا چون یک گرایش در واقع ابن عربی دارم، ابن عربی نظر دیگه‌ای داره متفاوت از نظر معتزله و اشاعره. میگوید که خیر و شر یا حسن و قب دو وجه داره، یک وجه خلقی داره، یک وجه حقی داره. وجه حقیش بله حسن و قب شرعیه، اما وجه خلقیش حسن و قب ذاتی و عقلیه. و بعد اینکه ما از کدوم وجه نگاه میکنیم به مسئله خیلی باریک بین میشه و جدا میکنه این دو مسئله رو. ولی بله این یه ولی افلاطون نه، مبناش کاملا به هر حال اونها باور به خدایان دارند، مثلا بحث از دینداری همینه، میگه کسی که خدای رو ستایش نمی کنه دیندار نیست. هم پروتاگوراس هم افلاطون، یعنی باور به خدا و خدایان یه امر پذیرفته شده ایه و در ذیل اون باور. اما
در نزد افلاطون دینداری به معنایی که ما داریم نیست که شارعی آمده باشد و اموری رو حرام یا حلال کرده باشد، بلکه نیک و بده، اون ایده نیک و بده و اون به اون ایده باید برسیم و اون رو
البته من یه برداشت دارم در این زمینه، برداشت بوده که نیک میتونه اینجوری باشه به طور کل. حالا من چی نظر ابن عربی رو به این خصوص مطالعه نیستم، حتی حتما میرم یه مطالعه میکنم. من میگم که دنیای خیر و شر هر کدوم مثلا یه دنیای یه فضای کلی دارن، یه کلی دارن. حالا در اجزا ارزم بزرگ شما نیکی ها و بدی هایی که هستن در هر کدوم. مثلا یه مثال میزنم، نوزادی که متولد میشه، اگه ما اینو بخوایم حسب نظر اشاعره جب ببینیم، مثلا جبری ببینیم، میگیم با نوزاد متولد میشه. آیا به معنی که از کالبد مادر خارج میشه اینا، اولین حالتی که بهش دست میده اون درد و آلام هستش، رنج هستش. مزی که میده که به دست نوزاد در میارن، این پشتش که میزنن، این اولین بار این دیافراگم بهش با میشه، ریش شروع به کار میکنه، کنترلش شروع به حرکت میکنه، جیغ و گریه و فغان هستش. مثلا بعضی ها یه سوالی که تو ذهنم هستش میاد که چرا این نوزاد که دنیا میاد خنده نیستش، میتونه همین صدا به صدا خنده باشه. جبریون میگن که این جبر، یعنی این جبر رو درد و رنج و آلام از بد با انسان هستش، و ته زندگی هم ادامه داره. حالا لذت رو میگن که لذت به خاطر به فراموشی سپردن این مسیر درد و رنج مداومه، یعنی این مسیر زندگی انسان به طور مداوم همراه خودش رنج و درد داره. و لذت اینه که گهگاهی انسان میتونه بر حسب توانایی های خودش به دنبال لذت بره، فضایی بره، یعنی موقعیتی بره که یک مقطع از این درد و رنج رو به فراموشی بسپره. اون فرمایش که شما فرمودید، کسی که میخواد مطالعه بکنه در فلسفه مخصوصا باید هم اشاعره، هم معتزله و هم اون چیزی که شما الان گفتید ابن عربی، اونم من خیلی جالب شده، هر ستا رو باید دنبال بکنه. چون اگه یک ارزم بزرگشون یکی رو آدم دنبال بکنه، ارزم بزرگشون ممکنه که اشتباه بکنه، یا اگه اشتباه هم نکنه باید به خاطر اطمینان یافتن همه رو مطالعه بکنه. ولی این عرضم بزرگ شما، من فکر میکنم که انسان ها، من چون صحبت میکنم با افراد بیشتر صحبت میکنم تا میکنم مطلب رو با هم میکنم، میبینم گرایش افراد به اون سمته،
کدوم سمت؟
به اون سمت که درد و رنج و آلام عرضم بزرگ شما همیشه و هستش از قبل از این که من بیام خواهد دنیا بشم، و لذت هم عرضم به شما به خاطر فراموش کردن مقطعی عرضم به شما
در دورنج. من نمیخوام فعلا درباره این باور و قضاوت نظر شما هیچ قضاوتی بکنم، فقط میخوام یه توجه بدم به نوع استدلال شما. این استدلال شما از جنس تمثیله، یعنی آره، یعنی شما مثلا یک مقوله‌ای به نام تولد رو گرفتید و اون رو مبنا قرار دادید و تعمیم دادید به یک در واقع کل حیات بشر. اینکه این درست غلطه کاری ندارم، به این روش میگن روش استدلال تمثیلی. چرا اینکه مثلا کسی دیگر میتواند از همین تمثیل به گونه دیگر استفاده بکند، مثلا بگوید آره مثلا این گریه برای اینه که مثلا از یه عالم دیگری خارج شده و علم به عالم جدید ندارد گریه می کند. که مثلا این تمثیل هم به این شکل هم تفسیر شده. اما درباره این که خیر و شر فی نفسه به چه معانی به کار میره، این هم در هم فلسفه اسلامی هم در فلسفه قبل مفصل بحث شده بین متکلمین. اجمالا یک نظر خیلی غالبی که بین همه متکلمین اسلامی تقریبا پذیرفته شده است اینه که شر امر عدمیه، امر وجودی نیست. یعنی چی؟ یعنی شما نمیتوانید بگویید ما یک عالمی داریم که اون عالم کلن بده و یه عالمی داریم که یه عالمی کلن خوب است. نه، هر آن چی که هست یعنی وجود دارد، حظی از وجود برده، تا جایی که وجود دارد خیره. اما هر آن چی که هست، دقت کنید، هر آن چی که هست، یک چیزی که هست بی نهایت چیزها نیست. یعنی چی؟ یعنی این مثلا این ظرف، ظرف هست اما دیگه مثلا دیوار نیست، فلان نیست، چیز بی نهایت چیز دیگر نیست. یعنی این امر هستی، امر موجود حامل امور عدمی هم هست. خب از اون جهت که عامل حامل امور عدمی میتواند شر تولید کند. سوال، آقا آب شر یا خیره؟ خیره. اما همین آب سیل میشه، سیل شر یا خیره؟ میگیم خب شر دیگه، سیل دیگه میاد میبره. چرا؟ چرا همین آبی که خیره شر تولید میکنه؟ خود آب که خیره. میبینیم یک امر عدمی در اون عدم، مثلا صد در مقابل این رودخانه میشود تلفن آقا خیره شر؟ خب تلفن چون هست خیره، اما عدم استفاده صحیح از تلفن میشود شر. اینترنت خیر یا شر؟ عدم استفاده صحیح از اینترنت میشه شر. عدم چیزی، عدم اون امری که لذا ما اگر دقت کنیم همه امور وجودی، آقا عقرب، مار، اژدها، اینا تا جایی که هستن خیرن. اما اگر عدم احتیاط در پیش بگیری همین خیر برای شما شر میشه. عدم احتیاط عقرب شما رو نیش میزنه. یه امر عدمی وجود داره. لذا نادانی شر. نادانی چیه؟ وجود داره؟ نه، نادانی عدم دانایی دیگه، نبود دانایی میشود نادانی و شر. ظلم نبود عدالته. یعنی شر یه ماهیت عدمی داره و این ماهیت عدمی خیلی مهمه که شما فکر نکنید که خود شر امر وجودیه. در تحلیل شر و خیر به این در واقع امر عدمی باید توجه کرد. وجود نداره، شر یه امر عدمیه. اون چه که هست، تا جایی که هست خیره. یک ظالم انسان از اون جهت که هست خیره، اما از اون جهت که عدالت ندارد میشود شر. از اون جهت که چیزی رو درست انجام نمیدهد میشود شر. ولی هر اون چه که موجود خیره. گناه چیه؟ گناه چیه؟ شیطان خیره چون هست. شیطان شر نیست. شیطان گمراهی می کند، یعنی عدم هدایت. به هر امری که به نظر شما شر می رسه دقت کنید، می بینید که یه امر عدمی توشه و اون امر عدمی شر می رسونه. هر آن چی که هست، فقر، دروغ عدم صداقته، دروغ عدم صداقت، ظلم عدم عدالت.
اینطور اونجایی که خود خدا میگه که من هم گمراه کننده هم، هم هدایت کننده، اونجایی که گمراه کننده میشه خداوند،
یعنی وجود رو میگیره
شره. یعنی خدا منشأ شر شده.
خودش داره میگه که هر اون چه که خیر است به من منسوبه، شر به شما منسوب میشه. به خودتون رب بدی آیه است. خب میگه چی؟ برای اینکه موجود بی نهایت گفتیم چیه؟ ناموجوده دیگه. پس اون شرور از تو بلند میشه چون تو محدودی دیگه. موجود که تا جایی که هست محدوده دیگه، شما خودتی، بی نهایت چیز دیگر نیستی و شرور از اون بی نهایت چیزهایی که نیستی بلند میشه. پس به خودت نسبت بده چون تو بی نهایت چیز نیستی. اما من که وجود مطلقم، خدا میگه من وجود مطلقم، وجود مطلقم خیر مطلقه، شری در من نیست.
اون تو فیزیک هم این بحث هست، اونجا هیدرمانی سرده،
سرما تولید خود وجود نداره. گرمای باش هست،
حتی سیاه روشن هایی
از اونجا هم هست نمیدونم.
این قیقای مزروری که امروز خیلی امتیاز شده اساس و برمشون رو برمشن که شب وجود داره.
خب این مبنای عقلی نداره، این حرف مبنای عقلی نداره. من نمیدونم حالا کی هستم، ولی اگر چنین حرفی باشه مبنای عقلی نداره، چون آن چه که وجود دارد هست. خیر هستی خیره، نبودن بعد دیگه بودن که خوبه، هستی خیره و فقدان یک چیزی شر. اونها هستی رو شر میبینن، باید بتونن ثابت کنن که
چیزی گفت که حرکت اگه حرکت در عالم هستی
حرکت امر وجودیه یا امر وهمی موهومه؟ چون همین دعوا در بین فیلسوفان هم هست که حرکت امر وجودی است یا امر موهوم وهمیه. شما نظرتون اینه؟
حرکت ماده،
حرکت وجودیه.
فرض کنید هرکلیوتوس 5 قبل از میلاد ایشون دادن گفتن که ماده ذاتاً برای حرکت نیست. جستی. ولی خب بعدن از روما میاییم چه فلاسفه خصوصا در اسلام در دوره اسلامی فلاسفه آمدن گفتن که نه، عرضم بدون شما حرکت در ماده ذاتیه. یعنی حرکت اینجا چه نقطه مشترکه، چه اونی که میگه ذاتیه، چه اونی میگه نه دیالکتیکه، از شما چه ماده از شما با ماده برخورد میکنه و حرکت رو بشت میکنه. ولی حرکت هستیش. حالا این حرکت رو از شما به این شکل اگه نگاه بکنیم وجودی میشه؟
میخواییم ببینیم خیلی یا شر که بعد ببینیم وجودی یا آدم. حرکت یعنی یک شیئی در از نقطه آ به نقطه ب منتقل بشه و از نقطه ب به نقطه سی. خب؟ یعنی در زمانی که در نقطه آ هست در نقطه ب نیست. یعنی تمام اون چی که در نقطه ها داره رو در نقطه ب نداره و وقتی به نقطه ب میرسه در نقطه آ رو نداره. وقتی که در نقطه ب اون چی که در نقطه آ هست رو نداره، یعنی یک چیزی رو نداره. به همون میزان که نداره شره. برای همین در بین قدما در بین اشکال دایره رو کاملترین شکل میدونستن. دایره شکل کامل بود برای اینکه همه نقاطش نسبت به هم دیگه برابر بود. حرکت دوار حرکت کامل بود، اما حرکت مستقیم خطی ناقصه. نقطه آ نقطه ب آره اون نقطه این نقطه قبلی رو نداره و چون اون نقطه‌ای که نداره به سمت اون میل داره، گرایش داره. ولی نوع نگاه حرکت دایره این، برای همین وقتی که در دوره رنسانس گالیله ثابت کرد که زمین مرکز منظومه شمسی نیست، کلیسا بر علیش خیلی موضع تند و تیزی گرفت، برای اینکه و در واقع حرکت دایره‌ای که قبلا تصور چیز بود مبنای اعتقادات دینی بود. یعنی علم قدیم مبنای نگاه تئولوژیک و الهیاتی بود. بعد که این اومد برداشته شد، دیده ای وا این اگه بره کل دین ما میره رو هوا. بر همین ولی ما در گزارش هایی که از تاریخ در واقع رنسانس و گالیله داریم، گالیله در مدارس خود حوزه های علمی کلیسا درس خونده بود. اصلا اون موقع اصلا ما دانشگاه که چیز هران چه که بود در کلیساها بود و وقتی که کشف جدیدش رو ارائه قبل از اینکه ارائه بده به پاپ عرضه میکنه، پاپ میگه من این رو قبول دارم و حرف تو درسته، اما این رو بیان نکن چون مبنای اعتقادات دینی متزلزل میشه. و خب گالیله هم خب ذوق زده بود، چیز جدید کشف کرده بود، گوش نمیده و این رو علنی میکنه و اون اتفاقات پیش میاد. اینا منظوری که پیوستگی بسیار عمیقی بین این مفاهیم علمی و دینی اون موقع بود بعدها دیگه این پیوستگی کلا از بین رفت، علم راه خودش رو رفت و اعتقاد دینی هم دیگه مبتنی بر نظریه علمی نشد. حالا ما چون دیگه بس از موضوع داره خارج میشه، آره ان شاء الله ما سعی میکنیم که در رساله بعد که رساله منون خواهد بود یه مقداری بیشتر وارد فلسفه افلاطون خواهیم شد. اونجا دیگه خیلی جدیتر بحث ایده ها رو مطرح میکنه افلاطون و بعد از اون تئوتتوس و انشالله در نهایت جمهوری رو با هم بحث خواهیم کرد. قربان شما.